بله یاران و همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، وقت شما به خیر باشه. نوبت رسید به اینکه گذر تازه‌ای داشته باشیم به دنیای اقتصاد و برنامه گفتگوی اقتصادی رو تقدیم حضور شما مخاطبین ارجمند و گرامی بکنیم با موضوع نقش بانک مرکزی و بانک‌های عامل در توسعه و رشد اقتصادی.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی، حسنی دخت هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اگر ملت مقتدر باشد، توانا باشد، نیاز خود را کم کند، مشکلات خود را برطرف کند و امروز مسئله اقتصاد مسئله اصلی است، بتواند اقتصاد خود را رو به راه بکند، دشمن در مقابله ملت ایران بی‌دفاع خواهد ماند.
خصوصیتی که ما داریم، ما به خاطر استقلالمون، به خاطر عزتمداریمون، به خاطر اصرارمون بر تحت تأثیر سیاست‌های قدرت‌ها قرار نگرفتن، مورد تهاجم و سوء نیت هم قرار داریم. یعنی نسبت به ما، همچنانی که در شرایط کنونی مشاهده می‌کنید، انگیزه‌های مخالفت و اخلالگری و اشکال تراشی و ایجاد مشکل بیش از بسیاری از کشورهای دیگر. بنابراین ما بیشتر بایستی اهتمام ببرزیم به اینکه پایه‌های اقتصاد رو محکم کنیم و مقاوم سازی کنیم اقتصادمون رو، نگذاریم وضعیتی وجود داشته باشد که یا حوادث و تکانه‌های ناگزیر یا سوء نیت‌ها بتوانه در اقتصاد ما اثر بگذاره.
امروز تصمیم داریم در مورد نقش بانک مرکزی و بانک‌های عامل در رشد و توسعه اقتصادی بپردازیم. در انتهای خرداد 97 بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با یک روند تصاعدی به 140 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که از این میزان همون 45 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که از این میزان همون 45 هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌های تخصصی بوده و در مقابل 95 هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌های تجاری عمدتاً خصوصی بوده. طی دوره 5 ساله مورد بررسی، بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی تغییرات چندانی نداشته و اما منبع اصلی افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد پرشتاب استقراض بانک‌های تجاری بوده. در برنامه امروز در مورد نقش بانک مرکزی و بانک‌های عامل در رشد و توسعه اقتصادی اونها صحبت می‌کنیم. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی میهمانان عزیزی داریم که خدمت شما سروران معرفی میکنم. آقای فردین آقا بزرگی، کارشناس بازار و سرمایه، سلام، خیلی خوش آمدید.
عزیز سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، کارشناسای محترم و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای سید عبدالخالق سجادی، کارشناس بانک و امور اقتصادی، به شما هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای علیرضا کدیور، کارشناس بازار پول و سرمایه، سلام، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما، مهمانان محترم و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای دکتر طهماسب مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی، که پشت خط ارتباطی ما هستن، خدمت شما هم آقای مظاهری سلام عرض میکنم، خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
به شما و مهمانان عزیز و شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر میگم.
خیلی متشکرم. ان شاءالله ما در طول برنامه همونطور که خدمتتون معرفی کردیم، مثل آقای مظاهری ممکن هست که مهمانان دیگه هم به صورت تلفنی داشته باشیم که اگر تماس تماس در زمان مناسب برقرار بشه حتما خدمت شما عزیزان معرفی خواهیم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ما هست و ۲۷۸۶۱۳۵ تلفن پیامگیر 24 ساعته شبکه رادیوی گفتگو. با ما در تماس باشید، ما منتظر هستیم نقطه نظرها و پیشنهادهای شما رو دریافت بکنیم. میتونید تا ساعت دیگر فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده یه برنامه امروز گفتگوی اقتصادی هستید از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی هست که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی سرپرست استخوان، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد.
اینگی حاصل از یارانه ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه،
اصلی یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تامین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم
که نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45.
خب گفتگوی خودمون رو با آقای مظاهری شروع میکنیم. دکتر طهماسب به مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی. آقای مظاهری، من میخوام سوال رو اینگونه مطرح بکنم. خواهش میکنم بفرمایید که بانک مرکزی در طرح بانکداری چه جایگاهی داره و باید چه خدمتی به اقتصاد کشور بکنه.
بله، بانک مرکزی همونطور که در قانون گولی و بانکی تکلیفش رو معلوم کرده، مسئولیت سیاست‌گذاری پولی، نظارت بر عملکرد بانک ها و همچنین تنظیم سیاست های ارزی و انتشار و تنظیم بازار اسکناس و سکه را داره که عمده این وظایف در قانون پولی بانکی درج شده. در واقع بانک مرکزی دولیت حفظ سطح عمومی قیمت ها، جلوگیری از ایجاد تورم، تورم ناشی از افزایش بی‌رویه نقدینگی و همچنین حفظ ارزش دارایی‌های مردم در نظام بانکی رو داره. مدیران و هیئت مدیره بانک‌های تجاری و بانک‌های تخصصی سپرده‌هایی که از مردم می‌گیرن و حالا تو قالب قانون بانکداری اسلام بدون ربای ما در قالب وکالت میگیرن، در قالب قانون عملیات بانکی سنتی در قالب قرارداد قرض میگیرن، هم در قانون بانکداری بدون ربا هم در قانون بانکداری سنتی و ربوی نقطه مشترک اینه که منابع در اختیار مدیران بانک منابع مربوط به و متعلق به مردمه و مردم پولشون رو به هیئت مدیره بانک ها میدن، امید این که اون هیئت مدیره با این منابع بتونه تامین کنه اعتباراتی رو برای کسانی که بخوان فعالیت اقتصادی بکنن، افزایش اشتغال بکنن، افزایش سرمایه گذاری بکنن، یه ارزش افزوده به دست بیارن. از اون ارزش افزوده سهمی متعلق به بانک، سهمی متعلق به سکوت گذار و سهمی هم متعلق به اون کارآفرینی هستش که از بانک وام میگیره. بانک مرکزی موظفه که نظارت بکنه که این مبلغ به شکل صحیح و با رعایت اصول حرفه‌ای هم از سپرده‌گذاره جمع بشه و هم در اختیار وام گیرندگان قرار داده بشه. با کوچکترین خطایی که و بی احتیاطی و بی مبالاتی که اگر هیئت مدیره بانک ها بکنن و یا بانک مرکزی بکنه، این خطر بالقوه همیشه وجود داشته و داره که به جای این که منابع و پول موجود در جامعه گردش بکنه و عامل گردش اقتصادی و رشد تولید و اشتغال بشه، بانک ها ابزاری بشن برای ایجاد پول بدون خوشبانه، ایجاد پولی که بیش از رشد تولید ناخالص در اقتصاد ایجاد میشه و عامل تورم بشه. این موضوعیه که در طول 13 سال گذشته هم دیدیم. سال قبل شاید یه مقداری با مراقبت بیشتری انجام میشد. تو 13 سال گذشته به دلیل اینکه دولت نیاز به منابع مالی بیش از درآمد خودش داشته، در بودجه اومده و از منابع نظام بانکی برای نیازهای خودش استفاده کرده و این باعث شده که نقدینگی جامعه به جای اینکه عامل گردش اقتصادی بشه در اختیار دولت قرار بگیره و دولت هم که خب اشتهای سیر ناپذیری برای این کار داشته، هم مدیر عامل بانک‌ها و هیئت مدیره بانک‌ها و هم بانک مرکزی اون نظارت لازم رو انجام ندادن و به نتیجه به جای مدیریت و نقدینگی جامعه در فعالیت اقتصادی، ایجاد نقدینگی و چاپ اسکناس یا انتشار پول شده حاصل کار فعالیت اقتصادی بانک‌ها. اتفاقی که افتاده اینه که توی این 13 سال گذشته، یعنی 8 سال دوره آقای احمدی نژاد، 5 سال هم دوره آقای روحانی، نقدینگی ما از 70 هزار میلیارد تومان امروز به 1800 هزار میلیارد تومان رسیده، یه رشد بالای 20% در سال، در حالی که رشد تولید ناخالص ما یه چیز نزدیک 3-4% در سال بیشتر نبوده و این کار باعث شده که یه تورمی رو در جامعه به وجود بیاریم. بانک مرکزی این وظیفه رو داره که از تداوم این روند ناسالم جلوگیری بکنه و هیئت مدیره با ابزارهایی که در اختیارش هست موظف کنه که از نقدینگی که از طریق سپردگیری از مردم جمع میکنن این رو استفاده بکنن برای گردش عملیات اقتصادی و رشد تولید ناخالص. و شاید مهمترین وظیفه‌ای که امروز به عهده بانک مرکزی هست همینه، باید بتونه برای این کار برنامه‌ریزی کنه.
خیلی متشکرم آقای مظاهری. فرصت دارید که ما در بازه زمانی که در اختیار داریم همچنان با شما باشیم در استودیوی رادیو گفتگو؟
بله من گوش می‌کنم. حاضر باشم. شما فیلیه بذارم
میذارم. ممنونم از همراهیتون. خیلی متشکرم آقای مظاهری. آقا بزرگی، من می‌خوام سوال از نظر شما بپرسم. فکر می‌کنید که اقدام برای اصلاح نظام بانکی و بانک مرکزی کشور از چه زمانی شروع شد و علت آغاز این اصلاح به چه دلیلی بود؟
عرضم به حضور شما که من یه مقدمه عرض میکنم بعد وارد موضوع سوال جناب‌عالی میشم. تأثیر بانک مرکزی و بانک های عامل بر رشد اقتصادی انکارناپذیره. اگر بخش های مختلفی رو ما اینجا بخوایم به اصطلاح در ارتباط با جزئیاتش ذکر بکنیم، در دو حوزه بازار ریالی و ارزی سیاست‌های پولی بانک مرکزی میتونه بسیار اثرگذار باشه، چه در حوزه ریال چه در حوزه ارز. اما یک ویژگی‌هایی که در حقیقت من فکر می‌کنم برگزاری این جلسات هم ما می‌خوایم با اتخاذ یک به اصطلاح جلساتی، برگزاری جلساتی به یک نتایجی برسیم که واقعاً تحول و تأثیر اساسی بگذاریم به رویه که اگر فکر میکنیم این رویه ها تا الان یا جواب نداده یا قابل اصلاح هستش. اتخاذ سیاست ها به نظر من در چه در حوزه پول ملی و ریال، چه در اتخاذ سیاست های ارزی و مدیریت در حقیقت دارایی آحاد مردم و مملکت، این سیاست ها اولا باید باثبات باشه، همسو با سایر ارگان‌های اثرگذار اقتصادی باشه. اگر بانک مرکزی، من تک تک مثالم میزنم، اگر بانک مرکزی سیاست به عنوان مثال ارزی رو اتخاذ بکنه اما بنا به مصالحی یک وزارتخونه دیگه به عنوان مثال وزارت سمت یا وزارت نفت مصالحی رو دیده باشن که ما به صورت جمعی و همفکری گروهی نتونیم یک سیاست واحدی رو اتخاذ بکنیم، بنابراین علاوه بر این که بلا اثر خواهد شد، چالش هایی رو در پیش روی ما خواهد گذاشت که بعد در حقیقت اصلاح و یا جمع و جور کردن یه همچین نقیصه هایی بسیار کار دشواری هست، مثل همین بحث مثلا ستادی باید تشکیل بدیم به نام ستاد مبارزه با ارز قاچاق ارز و کالا و امثالهم. چرا؟ چون یک ارگانی به عنوان بانک مرکزی یه سیاستی اتخاذ کرده، یک جای دیگه ای اعلام نیازی داره که نه، نرخ مورد نظر این نباید باشه، با یه نرخ دیگه تضاد پیش بیاد. سوم ویژگی که باید این اتخاذ سیاست‌های کلان داشته باشه از جانب بانک مرکزی به عنوان اثرگذارترین رکن در رشد اقتصادی، اطلاعات و استخراج اطلاعاتشون به صورت در حقیقت مبتنی بر اطلاعات واقع و در حقیقت صحیح باشه. مادامی که ما اطلاعات رو بر اساس حالا هر گونه، اگر احیاناً مصلحت اندیشی ما اگر این اطلاعات رو بخوایم استخراج بکنیم، طبیعتاً نتیجه که خواهیم گرفت نتیجه مناسبی برای برخورد با این نقیصه وجود نخواهد داشت. چهارمین ویژگی، سیاست‌های ارزی و ریالی مستدام، به این معنی که در مقاطع کوتاه و بنا به اقتضای شرایط تصمیمات مرتباً متغیر و یا حتی در بعضاً مواردی پیش اومده که پیشتر از این خیلی خیلی متناقض بوده با سایر سیاست‌ها، و در نهایت تحت تأثیر سیاست‌هایی که به عنوان مثال دولت هم برنامه‌های راهبردی داره، اقتصاد کلان مملکت، چه در حوزه وزارت اقتصاد، چه در حوزه بانک مرکزی، وزارت سمت و سایر ارگان‌ها و وزارت خونه‌ها، دولت در حقیقت حاکم و نقش اساسی در طراحی این الگوهای اقتصادی، رشد اقتصادی داره. اما بانک مرکزی به همین دلیلی که جناب آقای دکتر مظاهری هم اشاره کردن، وظایفش تعریف شده، بحث به اصطلاح تنظیم نرخ سود یا بهره، حفظ ارزش پول ملی در حوزه بازارهای به اصطلاح ارز، اینها کمترین تأثیر رو باید بپذیره از سایر سیاست‌هایی که ممکن هست دولت‌های مختلف به همین شکلی که الان پیشتر اشاره شد به مقطع زمانی به عنوان مثال 13 سال. چرا ما این به اصطلاح بحث مقطع زمانی رو میگیم؟ به خاطر اینکه هر حوزه مسئولیتی در مقطع زمانی خاص خودش، یک دولت یک برنامه داره برای مقطع 4 ساله یا 8 ساله. بنابراین اون سیاستی که بانک مرکزی به عنوان بالاترین، به نظرم بالاترین رکن اثرگذار بر رشد اقتصادی، تعادل و تنظیم کار خودش رو نباید از دست بده و در حقیقت وظایف اصلی خودش به همین ترتیبی که عرض کردم با همین مختصات، این به نظر من میتونه یک سیاست راهبردی در سطح کلان اقتصاد کشور که نه تنها میتونه در داخل کشور خود ما این مسائل در حقیقت طراحی شده باشه، ما تجارب بین المللی هم در این زمینه داریم که هر گونه سیاستی، چه در حوزه سیاست پولی و یا مالی که موضوع بحث امروز ما مالی نیستش، اما سیاست‌های پولیمون میزان نفوذش، میزان اثرپذیریش از سایر ارگان‌های اقتصادی میبایست حد و اندازه بشه. در زمینه به اصطلاح تحول و اصلاح نظام بانکی، من فکر می‌کنم سایر همکاران جناب آقای دکتر سجاد بهتر بتونن تو این زمینه کمک بکنن. من فقط اشاره مطلبم مقدمتاً بر این موضوع بود که به هر حال بانک مرکزی به شرط اینکه دارای ویژگی‌هایی که من عرض کردم و با ثبات و بدون تأثیرپذیری از سایر ارگان‌های تصمیم‌گیر و اثرگذار، به خصوص و به طور ویژه دولت در یه مقطع خاص زمانی فکر می‌کنه، برنامه‌ش رو تنظیم می‌کنه 4 سال 5 سال، و مثل شرایط حال حاضری که الان ما داریم، یه مثال کوتاه بزنم بعد در مقاطع بعدی حتما اشاره به مطالب دیگه خواهم کرد، ما میایم با یه سیاست ارزی به اصطلاح به نظر میاد که شاید نامناسب، تجربه اینو نشون داده، بعد یه دفعه با یک چالش مواجه میشیم، میبینیم که هم سوختمون داره قاچاق میشه، هم داممون داره خارج از کشور میشه، هم بعضی از محصولات کشاورزیمون در عینی که با کمبود آب مواجه هستیم، این محصول اینجا تولید میشه، عرضه در داخل نمیشه، خارج صادر میشه، به دلیل همین سیاست ارزی که عرض کردم و این دقتی که باید بشه در تنظیم در حقیقت بازار پول.
خیلی متشکرم. آقای سجادی، نظر شما رو دوست داریم بدونیم. خواهش میکنم تو این زمینه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از جناب علی و مهمانان محترم، بحثی رو که وجود داره در اقتصاد، بحث هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی کشوره. یعنی در یک کشور بدون از هماهنگی بین بخش‌های سیاست‌های مالی که وزارتخونه‌ها هستند و پولی بانک مرکزی، امکان حرکت کردن میسر نیست. از طرف دیگر این هماهنگی نبایستی منتج به این بشه که بس یک قسمت تسلط پیدا بکنه بر قسمت دیگر. مثلا الان سیاست‌های دولت تسلط داره بر سیاست‌های بانک مرکزی. عملا بانک مرکزی اگر تسلیم دولت نباشه عملا از صحنه خارج خواهد شد. این تفکر در کشورهای جهان سوم بحران ایجاد کرده. هر جا که دولت‌ها با مشکل تأمین مالی روبرو میشن دست میزنن به قرض از طریق بانک مرکزی. در چه سیستم نظارتی بانک مرکزی بر سیستم پولی ارزی کشور به هم میخوره و همین مسئله باعث میشه که نقدینگی افزایش پیدا بکنه و مشکلات در بخش سیاست های پولی عرض بکنم و مشکلات خاص خودش رو ایجاد بکنه. از طرف دیگر نظام ناکارآمد دولتی به علت بوروکراسی بسیار شدید و کاهش ارزش افزوده در درون خودش مشکلات خودش رو منتقل میکنه به سیستم بانکی و همین مسئله باعث میشه که عملا شفافیت در ساختار دولت به وجود نیاد. این عدم شفافیت در ساختار دولت معضلاتی رو ایجاد کرده که اقتصاد کشور رو به طور مرتب شما از بعد از انقلاب، حتی قبل از انقلاب، تحت تأثیر این مسائل بوده. ما نتونستیم این شفافیت رو ایجاد بکنیم که ساختار دولتی ما شفاف، قابل ارزیابی، اعتباراتش به صورت بودجه عملیاتی و امثال اینها باشه. هر وقت که مشکل پیدا کردیم از دو جا دست دادیم به قرض. یکی اومدیم از منابع زیرزمینی معدنی خودمون قرض گرفتیم، یک جا اومدیم از طریق ساختار سیستم بانکی انتشار پولی یا امثال هم رو دست دادیم و اقدام کردیم. این یه بحث بوده. بحث دیگه که وجود داشت این بود که وظیفه بانک مرکزی در بعد از انقلاب علاوه بر این که نظارت بر ساختار بانک ها و این بوده، تأمین وجوه لازم در اختیار واحدهای تولیدی و غیر تولیدی امثال اینا بوده. متاسفانه ساختار بانکی به علت عدم تحول، عدم نگرش میدانی خوب از جامعه، نتونست تقاضاهای جامعه رو برطرف کنه و همین مسئله باعث شد که مؤسسات خرد کلان زیادی غیر قانونی و خارج از سلطه بانک مرکزی رشد بکنه و نظام پولی رو به هم بریزه. این یه بحثه. بحث دیگه این بود که در ایجاد بانک‌های خصوصی هم که بانک مرکزی شروع کرد، ما بانک خصوصی زیادی نداریم، ما نظارت نداریم، ما سیستم نداریم. یعنی در بعضی از کشورهای همین اطراف ما 160 بانک داریم ولی ما فکر میکنیم چند تا بانک. اینا رو رقیبش نکردیم، این تعداد رو انحصاری مجوز بشو دادیم. در نتیجه همین مسئله باعث شد که دست به کاری بزنن و بانک مرکزی همونجو مشاهده میکرد. از چرا دست به چه کاری میزدن؟ اولا اینا کفایت سرمایه خودشون را رعایت نکردن، یعنی به اندازه کافی سرمایه نیاوردن منابع رو جمع کنن. باید بین 10-12% منابعی رو خودشون این رو بیارن و اگر نیارن عملا اینها باید جلوشون گرفته بشه که این نظارتی در این رابطه نشد. دومین قضیه که وجود داشت اینی که اینها رقیب جامعه شدند،
به جایی که همکاری بکنن به جامعه، شروع کردن به ساختن مجتمع های مسکونی، طرح‌های مختلف و امثال اینها. پولها هدایت شد به اون طرفایی که خودشونن و حتی دلالی و امثال اینها. یعنی چه این نظام بانکداری اینجا به هم ریخت و الان به جایی رسیده که من نمیخوام که آمار رو مطرح بکنم که بانکی هستش که نزدیک حدود 20 برابر سرمایش زیان دیده ولی هنوز داره کار میکنه. پس نظام ورشکستگی ما کجا رفت؟ اون 15% که ذخیره قانونی برای سیستم بانکی میگیرن اون چه مفهومی داره؟ یعنی حتی برای متخصصین هم رعایت نشده تو این قسمت تا برسه به جامعه. اینه که بانک مرکزی در رابطه با ساختار نظارتی خودش در حال حاضر هم با بحران روبروست و اگر این سیستم نظارتی رو تقویت و سازماندهی نکنه و شفاف نکنه، باز مشکلات بعدی ایجاد خواهد شد. از طرف دیگه بایستی مدل‌های تأمین نیازهای جامعه را فراهم بکنه. ما موقعی که می‌بینیم درصد نرخ پول در خارج از سیستم بانکی 2 برابره یا 100 تا بعضی موقع 3 برابر نرخ بانکی، نشون میده که ما نتونستیم جواب جامعه بدیم. درست. دنچ این عدم کارایی ساخت داریم. حالا به چه شکلی؟ آیا پول چاپ کنه؟ نه، ما نزدیک 1800 میلیارد نقدینگی که تو جامعه داریم، اینو چقدر جمع کردیم؟ سرعت گردشی ما به چه شکلی؟ چه مقدار بانک ها از طریق اعتبارات اسنادی کار کردن؟ لزومی نداره که همیشه بانک پول بده. ما میتونیم حداقل 50% جامعه رو، با خصوص اونهایی که پولای کلان میگیرن، از طریق اعتبارات اسنادی، اعتبارات در اختیار اینها بذاریم بدون اینکه به طور مستقیم پولی به اینها بدیم. دانشه این ابزارهای استفاده از ساختار بانکی در کشور ما بسیار کم، اگر هم وجود داره پیچیده و ناکاراست.
خیلی متشکرم آقای کدیور. آقای سجادی که اشاره کردن به مؤسساتی که قارچگونه در کشور رشد پیدا کردن و به نوعی هم نظام پولی رو تحت شعاع قرار دادن، فکر میکنید که این مؤسساتی که حالا مورد اشاره هست تونسته که در رشد و توسعه اقتصادی کشور تأثیر داشته باشه، یا اگر نداشته پس چرا همچنان به فعالیت خودشون ادامه میدن؟
عرض کنم خدمت شما که قطعاً مؤسسات پولی که تحت نظارت بانک مرکزی نباشن که جناب سجادی هم فرمودن، طبیعتاً این مؤسسات باعث بی‌نظمی در سیستم پولی کشور خواهند شد. من فکر میکنم منظور جناب سجادی در واقع بانک هایی هستن بعضن که الان همچنان در حال فعالیتن اما به لحاظ ساختار مالی الان ساختار مالی مناسبی نداره.
ایشون به مؤسسات اشاره کردن نه بانک، درسته آقای سجادی؟
نه، بانک هم هست، یعنی مؤسسات اعتباری. بله. و بانکی.
بله. خواهش میکنم آقای کدیور.
اما من اگر اجازه بفرمایید من یک چند تا نکته رو عرض کنم خدمت شما. عرض کنم خدمتتون که همونطور که آیه دکتر مظاهری فرمودن، به صورت خیلی ساده اگر ما بخوایم نقش و کارکرد بانک ها رو در کشور توضیح بدیم، این هست که به صورت ساده از مردم سپرده جذب میکنن و به یک سری افرادی که نیازمند در واقع نقدینگی هستن، حالا برای هر فعالیت اقتصادیشون، در قالب تسهیلات در واقع منابع رو تزریق میکنن و تخصیص میدن. این یکی از اصلی ترین کارکردهایی که شبکه بانکی داره. نکته‌ای که وجود داره، طبیعتاً بانک ها هم این وسط یک نرخ سودی رو به صورت علل حساب به سپرده گذار پرداخت میکنن، یک نرخ سودی را هم علل حساب از تسهیلات گیرنده درخواست میکنن، ما به ازای این هم یک مارجینی براشون اصطلاحاً باقی میماند که اون رو مثلا تحت عنوان حق الوکاله دریافت میکنن و اون همیشه درآمد در واقع بانک. نکته ای که هست اینه که اگر که این سیستم درست عمل کنه، یعنی بانک بتونه سپرده رو درست جذب کنه با نرخ مناسب و در سمت مقابل هم درست این رو تخصیص بده با نرخ مناسب، هم منابع دوباره به بانک بازگشت پیدا میکنه که بتونه بانک سود سپرده گذار رو پرداخت کنه، هم در واقع دوباره میتونه این رو تخصیص مجدد بده به سایر افرادی که نیازمند نقدینگی هستن. اما متاسفانه یکی از مشکلاتی که الان ما در شبکه بانکی داریم اینه که